بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که ما در مسئله نواهی آقایان بحثای مشابهش رو در اوامر به اجمال برگزار میکنه و لذا تقریبا متعرض بعضی از نکات اصلی، چون در اوامر شدن در نواهی نمیشن الا بحث اختصاصی، چند تا بحث اختصاصی نواهی. منتها ما چون بر اینه که انشاءالله دوستان در جلسات مشاورات علمی از این نکات استفاده کنن و خواهش هم کردیم دوستانمون اون بحثای مقدماتی مربوط به اوامر و نواهی رو که مشترکن در بخش اوامرش رو در سامانه بذارن و آقایون بتونن انشاءالله با مراجعه و مطالعه بهره‌مند بشن، یک اشاره کلی به لیست مطالب مهم و اصلی مسئله دار. یه حد اجمالی خواهیم کرد که هم تکرار پیش نیاد و هم رفقا که مراجعه میکنن مسیر کار علمیش معلوم بشه. تقسیم میکنیم بیشتر به روش آقایون و از تفصیل مطالبی که قبلا گفته شده اجتناب میکنیم. نکته اولی که گفتیم و حالا یه تتمه ای را خواستن توضیح میدیم و وارد نکته بعدی میشیم این بود که در بحث ماده امر و ماده نهی سوال اینه که آیا این بحث ها اصولی هن یا نه. آقایون تقریبا اتفاق نظر دارن بر این که بحث از مواد و لغات خاص اصولی نیست، لذا اگر من بحث کنم کلمه امر یعنی همزه میم را یا کلمه نه یعنی نون ها یا مثلا، اینها معناش چیه؟ چند تا معنا داره، مشترک لفظیه، مشترک معنویه، وضعیت خلاصه معانیش چیه؟ میگن اینا اصولی نیست، اینا بحثای لغویه، ولو در استنباط حکم خدا نقش داشته باشه که قطعا داره، از قبیل مثلا دخالت نقش سعید در مثلا فقه. شما سعید رو وقت معنا میکنید که مطلق وجه الارضه یا تراب خالصه در مسئله تیمم، خب در استنباط حکم خدا نقش داره ولی اصول نیست. اصول اونجاست که شما یه قاعده کلی درست کنید که این قاعده کلی بتونه مصادیقی در کتاب و سنت داشته باشه، بعدم از این قاعده کلی برای استنباط حکم خدا بهره ببرید. اما کلمه امر یا کلمه نه قاعده کلی نیست که بخواد تکلیف استنباط حکم خدا رو معلوم بکنه به شکل قاعده کلی، لذا اینا رو اصولی نمیدونه. عرض کردیم این رو ما قبول نداریم و قبلا هم توضیح دادیم، یه مختصری تکمله عرض میکنم که از اون اجمال کلی بیرون بیاد. ما معتقد شدیم که نه، اینا اصولی. آقایون میگن صیغه افعل اصولیه، صیغه لا تفعل اصولیه. چرا؟ چون هیئت امره، هیئت امر یه قاعده کلی، هیئت نهیه اشکال نداره، میگن این اصولیه، ازش تعبیر میکنن به هیئت مفردات مثل امر و نه، یا هیئت جمل مثلا هیئت جمله شرطیه. جمله شرطیه که مثلا شما یه ان داشته باشید، یه فاعل جزا داشته باشید، یه هیئتیست، یه قالبیست، این اصولیه. شما اگر بحث کردید هیئت افعل معناش چیه میگن این اصوله، اگر گفتید هیئت لا تفعل معناش چیه میگن این اصوله، یه قاعده کلیست که میتونید در استنباط حکم خدا ازش استفاده کنید. اگر بحث کردید هیئت جمله شرطیه از توش مثلا علیت انحصاری استفاده میشه که شرط علت انحصاری جزا باشه، میگن این اصولیه، اشکال نداره، قاعده است، یه قاعده کلیست که این قاعده کلی در اصول تنقیح میشه. اگر درست شد شما میبرید تو کتاب و سنت تطبیقش میدید بر مصادیق، ازش حکم خدا رو در میارید، میگید صیغت و افعل مثلا ظاهرتون فی الوجوب، صیغت و لا تفعل ظاهرتون فی الحرمه، جملت و شرطیه ظاهرتون فی الفلا، اشکال نداره، یه قاعده کلی درست میکنید، این قاعده کلی میاد تو کتاب، میاد تو سنت، مصادیقش رو پیدا میکنه، از توش شناخت حکم خدا در میاد، میگن این اصولی. ولی در ماده ام و ماده نه، همطور که عرض کردم، نه خیر، اینا بس اصولی نیست. عرض کردیم یکی از حالا چیزی که امروز یکم بیشتر توضیح بدیم که دوستان روشن بشن، مدعارا، حالا ادلش در اجاش، یکی از نقض‌های جدی این حرف مشتقه. مشتق، ببینید یه بحثی است تو اصول که مشتق یعنی چی؟ مشتق یعنی صیغه فاعلون. اگر مشتق در اصول یعنی صیغه فاعلون، این حرف کاملا درست. صیغه فاعلون مثل صیغه لا تفعله، صیغه فاعلون مثل صیغه لا تفعل، کاملا درست. یه هیئتی است در مشتق که هیئت فاعل باشه مثلا، یا هیئت مفعول باشه، اشکال نداره. اگر از هیئت فاعل کسی بحث کنه، کاملا حرف درستی. همون قانونی که شما سر افعل و لا تفعل پیاده کردید، سر فاعلون هم میتونید پیاده کنید. کسی که مثلا میخواد درباره هیئت فاعلون بحث کنه که آیا مشتق مثلا حقیقت فی خصوص المتلبس به مبدا فی الحال یا اعم از حال و گذشته است، ولی مجاز در مستقبل، بس اصول اینه دیگه. میخواد معنای فاعلون به دست بیارید، هیئتش رو، بله راست میگید، یه قاعده ای دارید، یه قاعده قابل تطبیق در کتاب و سنت، مصادیقش رو پیدا میکنه و میشه مسئله اصولی. همونطور که یه قاعده ای دارید در افعل، یه قاعده ای دارید در لا تفعل، درست، کاملا این حرف منطقی و متقن و مطابق با چارچوبه. اگه مشتق این باشه، اون موقع اشکال وارده که چرا آقای آخوند خراسانی که ایشونم قبول داره هیئت افعل اصولیه، چرا مشتق رو که هیئت فاعله نیورده اصولیش کنه؟ آخوند شما کفایه نگاه بکنید، مشتق آورده تو مقدمات. کفایه رو وقتی خواسته تنظیم میکنه میگه رتبته و علا مقدمه و مقاصد و فلان و خاتمه، تو مقدمه مشتق، مشتق رو نمی کنه از مقاصد، یعنی مسئله اصولی نیست آخوند. خب یه کسی از آخوند سوال بکنه آی آخوند شما چرا مشتق آوردی تو مقدمات؟ مشتق هم همین ضابطه رو داره که لا تفعل داره، لا تفعل مسئله است، فاعلون هم مسئله است، بس هم از هیئته، هیئت هم یه قاعده است. چرا نیوردی؟ چرا شما جناب آقای آخوند مقدمه 13 هم رو کردی مشتق؟ از ثالث عشر تو مقدمات مشتق، اشکال با آخوند وارده؟ نباید تو مقدمات میورد، باید این افعل میوردش تو مسائل، تو مقاصد، یعنی کاری که آقای مظفر انجام داده. آقای مظفر اصول فقهشو که تنظیم کرده، یه مقدمه آورده، گفتی تو این مقدمه من مطالبی رو میگم که استیفاء بحث از اونها تو بحث‌های لغوی نشده. یعنی مثل آخوند یه مقدمه ای داره کتابش، اما تو اون مقدمه مشتق رو نمیاره، تو اون مقدمه سعید اعم رو میاره، مشتق رو نمیاره، مشتق رو میبره مسئله اول، اول میگه مشتق، بعد میگه امر، بعد میگه نهی، که الان ما تو نهییم. اینطوری. این مقدار من دیروز عرض کردم، دیروز درسی روز چهارشنبه عرض کردم. اگر بحث فاعلون باشه درست، اگر بحث مفعولون باشه، هیئت مفعول، اون موقع اشکال با آخوند وارده، حقم با آقای مظفرینا است که ببرن توی تلامذه آخوند، چون ایشون هم به تبع بعضی از تلامذه آخوند این کارو کرده، که مشتق بکنن یه مسئله اصولی، بحث از هیئت یه مفردی مثل هیئت افعل و لا تفعل، هیئت فاعل و مفعول، بره مسئله اصولی بشه. ولی توجه کنید، ولی متاسفانه اشکال اینه که آقایون مشتق رو اینطوری معنا نمیکنن، نمیگن مشتق مشتق ادبیه، ابدا اینطوری نمیگن، میگن مشتق اصولی چیه؟ خود آخوند قشنگ معنا کرده، آقای مظفر هم قبول داره، همه هم قبول کردن از آخوند که ما چیزی که بهش میگیم مشتق میتونه از جوامد باشه، ولی باز مشتق. زوج مشتقه، زوجه مشتقه، حر مشتقه، عبد مشتقه. اینطوری اگر یه حکم شرعی بر عنوان زوج بار شد و بعد زوجیت منقضی شد، آیا او حکم تکلیفش چی میشه؟ رضا خود آقای آخوند خشنگ تو کفایه وقتی خواسته بحث کنه گفته لا یبعد ان یراد بالمشتق مطلق ما کان فلان و فلان، که حالا قیود شکار نداریم، ولو کان جامدن که زوج و زوجه و رق و الحر. خب اگر قرار شد مشتق در اصول هیئت فاعلان نباشه، یه چیز جامدی هم بشه مشتق، خب دیگه نمیشه گفت مشتق تکلیفش تکلیف افعل و لا تفعله. حالا انشاءالله ما اینا رو که میگیم بعدن اثرش رو تو نهی میبینید. تو امرم قبلا گفتیم تو نهی هم میگیم، چون بحث نهی اختصاصی اصلا به لا تفعل نداره. آیا آخوند شما مشتق و ایطوری معناش کردی حقم داری، طوری معناش میکنی که محدود به فاعلون نشه، جامد هم بگیره. خیلی خوب، جامد شد مشتق، زوج شد مشتق. لذا حتی مثل آقای مظفر هم اونجا تو اول اصول فقه خوندید گفته بین مشتق ادبی و مشتق اصولی و مخصوص منوجه، کار نداریم این حرف درسته یا غلطه، اما بین خودشون اینقدر حواسون هست که مشتق اصولی بعضی از جوامد رو میگیر و مشتق اصولی بعضی از مشتقای ادبی رو نمیگیره. مثلا میگن فصلها به درد نمیخوره، ناطق مشتق نیست، نامی مشتق نیست. حالا شرح میدن اونجا تو جای خود. اما حالا اگر یک کسی آمد و قبول کرد که مشتق خلاصه هیئت فاعل نیست، خب چرا مشتق رو میکنه مسئله اصولی؟ اگر یک کسی مثل آخوند، ببین یعنی آخوند که انده اینجا حواس جمع تره، آخوند بر اساس مبناش میگه من به همین دلیل مشتق رو نمیتونم مثل امر قرارش بدم، مشتق رو نمیتونم مثل نهی قرارش بدم. امر مسئله است، نهی هم مسئله است، اما مشتق مسئله نیست. چند مشتق یه مسئله لغویه، یه مسئله ادبیه، لغویه اینطوری، ولی لغوی است که حول و حوشش خیلی بحث نشده. ما میام تو مقدمه اصول ازش بحث می‌کنم. پس خلاصش این میشه، ببین آقایون باید تعیین تکلیف کنن که با چی میخوان کار کنن. میخوان با هیئت کار کنن که بشه قاضی اصولی به قول خودشون، بعد امر رو بذارن کنار، ماده امر رو، ماده نهی رو بذارن کنار، اگه این کارو میخوان بکنن باید مشتق هم بذارن کنار. باید مشتق هم بره کنار. تلامذه آخوند، آخوند چی؟ نه آخوند که نه حواسش جمعه، آخوند حواسش جمع شده به همین جد مشتق هم گذاشته کنار، گفته مشتق تو مقدماته، سعی و اعم تو مقدماته، ملاک این مسئله اصولی ما را نداره که انه. ما عرضمونی بود که نه، ما میتونیم این نقض رو جواب بدیم، مشتق هم جز مسائل اصولی قرارش بدیم. اگه تونستیم مشتق و جز مسائل اصولی قرارش بدیم، میتونیم ماده امر و ماده نهی هم در مسائل اصولی قرارش بدیم. حالا همین کو با میخوام همو کلیت رو درست کنیم آقا. چشم، الان کلیت رو، بله کلیت داریم. برای چی کلیت داری؟ میگم برای چی کلیت داری؟ خب میگم چی رو برای چی میخوایم بحث کنیم؟ چی رو میخوایم ظاهر در چی قرار بدیم؟ میگم همون بیان، یعنی ما کان مفهومه جاریان الازاد، اون ما یعنی چی؟ ببین اونا این ما را، خیلی خوب میگی تا بارکالله، اونا این ما را فاعلون میگیرن، بعد میگن کلیتش با هیئت درست میشه. دقیقا رسیدید به اون نکتهی که من بخواستم برسید. ببین اونا اینطوری میگن، اونا میگن این ما، ما کان جاریان الازاد، اینطوری این ما را تو فاعلون درست معنا میکنن، میگن هیئت کلیتش با هیئت فاعلون درسته. ما کان ظاهرن فی الوجوب میگن یعنی هیئت افعل، ما کان ظاهرن فی الحرمه یعنی هیئت لا تفعل. این ما را که میخوان ظاهر در یه معنا قرار بدن بس توش قاعده به قول شما کلی در بیاره، این ما را میتونن تو هیئات تصویر کنن. حالا ما باید یه راه حل اصولی به اینا بدیم که این ماه اگر درست در اومد بعضی مواد رو هم گرفت اونا هم بیان، دقیقا میشه راه حل ما. خیلی قشنگ این برادر عزیزمون اشاره کردن. ببین همه مطلب اینه، ما چه کار بکنیم که این ماه، یعنی این عنوانه که میخواد معناش تو اصول بررسی بشه، این عنوانه عنوانه یک کلیتی پیدا بکنه که بعضی جوامد رو هم بگیره. اگر ما موفق شدیم در علم اصول یه مدلی ارائه بدیم که تو این مدل شما بتونید یک عنوانی داشته باشید که این عنوان ظاهره در یه معنایی باشه، این عنوانه که ظاهره در یه معناست مصداقش میتونه حیات باشه، میتونه جوامد باشه. اگه تونستید این کارو بکنید، یعنی یه عنوانی به تراشیم بیافرینی که این عنوانه اون محل بحث ما باشه، اون موقع به قول شما کلیت تأمین میشه. کلیت اگه تأمین شد اون موقع قاعده اصولیمون درست در میاد. لذا ما در بحث‌های قبلی که در بالاخره ابتدای دوره اصولیمون، الانم وسط دوره ایم، شروع کردیم، این عنوانه رو درست کردیم برای آقایون. این عنوانه رو اگر من تونست الانم یک مختصر توضیح راجبش میدم، تفصیل نمیدم ها، نمیخوام بحث ما اگه بخواد این بشه یکی دو ما کارمون خراب میکنه، میخوام نواهی بگیم، اما این عنوانه رو ما تونستیم درست کنیم. اگه این عنوانه رو من تونستم الان خدمت شما یه توضیح اجمالی بدم، اون موقع ملاحظه میکنید مشتق میشه مسئله اصولی. کدوم مشتق؟ همونی که آخون میگه مطلق و ماکان مفهوم و هجاریان الازاد، اینطوری هرگاه شما یه چیزی داشته باشید که جاری بر ذات باشه بعد منقضی بشه و با انقضای ذات باقی بمونه، بلو عنوان زوج باشه، ای زید عنوان زوجو داشت، همسر هند بود، زید که عنوان زوجو داشت بعد هندو طلاق داد، عنوان زوج منتفی شد، منقضی شد، اما زید باقی بود. ذات یعنی زید باقی مون، عنوان رفت. حالا اگه یه اثری بر عنوان زوج بار می شد، الان که انقضا حاصل شده باز اون اثر بار میشه یا نمیشه؟ بس میکنه. راه حل درست کردن ما حرفمون این بود، اونجا میگفتیم همون راه حلی که شما برای مشتق درست میکنید، اینم از فرمایشات بسیار خوب حضرت امام، هم تو مبنا هم تو بنا، یعنی هم مبناشو از امام استفاده کردیم هم تو خود بحث مشتق امام خوب پیادش کرده. ما یکی از خدمات خیلی خوبی که امام رضوان الله تعالی علیه خدمت کرده به علم اصول این نکته است که ما اینجا وقتی میایم وارد بحث میشیم حواسمون رو بدیم که ما یه بحثی داریم در اصول که میتونید اسمشو میذاریم، این بحث اصالتا مربوط به بحث صحیح و اعمه، بحث تصویر جامع در مرکبات اعتباری. از اون بحثای کلیدی علم اصوله و علم فقه. کسی هم که اینو مسلط نشه خیلی جا با روایت نمیتونه کار کنه. ما همین بحثای فقه العباده مونه هی عقب انداختیم به خاطر اینکه این مقدار درست بشه برای رفقا که وقتی با وارد روایت میشن بتونن روایت معنا کنن. میزنم اگه الان میزنم شش. خب اول خودشو بگم، شما که خودشو بلدید اول خودشو یاد بگیری بعد پیادش کنی. بله ببینید آقایون، ما مطلب مهممون اینه شما در مرکبات اعتباری تصویر جامع میخواید بکنی. تصویر جامع در مرکبات اعتباری رو در اصول مثلا خوندیم، مثلا صلات چیه؟ یک بحثی دارن آقایون. یه راه حل خوب عقلایی وجود داره که شما بتونید جامع رو در مرکب اعتباری صلات تصویر کنید. طوری تصویر کنید که با رکوع صلات باشه، بدون رکوع هم صلات باشه، با سجده صلات باشه، بدون سجده هم صلات باشه. صلات جالس صلات باشه، صلات نائم صلات باشه، صلات قائم هم صلات باشه. اگر تونستید یه جامعی تو مرکب اعتباری صلات تحمیل بدید که صلات رو درست کنه، این مرکب میشه مرکب اعتباری. این صلات صدق میکنه، همطور که برای صدق عنوان بیت، بیت صادقه بر این مرکب، حالا چه سالن باشه، چه اتاق باشه، چه حیات داشته باشه، چه نداشته باشه، چه دو طبقه باشه، چه یه طبقه باشه، چه با آجر ساخته شده باشه، چه با سیمان و نمیدونم، چه با نمیدونم فلز و هرچه، شما یه مرکب اعتباری دارید به نام بیت. شما یه مرکب اعتباری دارید به نام مثلا سیاره، یه مرکب اعتباری دارید به نام طیاره. این عنوان سیاره و عنوان طیاره و عنوان بیت بر این صادقه. ببینید الا ماشاءالله این مرکب اعتباری در عمود زمان کاملتر شده، اما عنوانه درسته. یکی از کارهای بسیار بسیار خوب حضرت امام، خدا رحمت کنه ایشون رو، در علم اصول اینه که اومده اینو درست کرده برای ما. مبنای درست شدن این نظریه هم قسم چهارم وضعه، یعنی کسی که قائل بشه به صحت عقلایی وضع خاص مزون لعام. عقلایی ها نه عقلی، یعنی بگی آقا تو تمام اختراعات عقلایی اینطوری بوده که مخترع روزی که آمده این اختراع رو انجام داده، این اسمو یه طوری برای اختراعش قرار داده که بعدن که این مخترعش کامل شده اسم درسته. روزی که اسمی رو برای این پرنده هواپیما قرار دادن، این طور نبود هواپیما. اما الانم برای صادق لذا شما اینطوری، امام اینو تحلیل کرده، جای بسیار کارای بسیار مهمیه. ما هم اینو درس دادیم، انشاءالله شما تو مشاورات علمیتونم یه بحثی اسمشو گذاشتن چهل نوار، مشاوره چهل نوار ما، اونجا گفتیم اینو با مبنایی که توی فلسفه باید کسی خوب یاد بگیره. اگر تونست تفکیک عقلی عقلایی بکنه بعد ببره نشون بده تسمیه ها تو سیستم عقلایی تابع قسم رابع وضعه و توش یه جامع تو مرکب اعتباری هست که این تسمیه اونطوری درست میشه، اگه تونستید این کار رو بکنید تمام مرکبات اعتباری وضعشون معلوم میشه. یه مبناییه، این مبنا باید خودش خوب یاد گرفته بشه. تصویر جامع در مرکبه. یکی از جاهایی که این تصویر خیلی به شما کمک میکنه تسمیه علومه. مثلا ببین، من میگم فلسفه، به چی میگم فلسفه؟ میگم فقه، به چی میگم فقه؟ میگم اصول. به چی میگم علم اصول؟ الان بحث ما سر اصول ها، همین بحثی که الان میخوام خدمتون ما داریم رسیدگی میکنیم، تسمیه علم اصوله. امام خدا رحمت کنه ایشون، یکی از کارهای بسیار بسیار مهمه ایشون تو همون اول علم اصول اومده اینو گفته، گفته آقا این تکامل علوم تدریجیه. وقتی یه کسی اومد گفت من فلسفه که با 10 گزاره شروع شد، 5 گزاره شروع شد، الان الان ماشاءالله گزاره داریم به نام فلسفه، همش فلسفه است. فلسفه وقتی شروع شد اصالت الوجودی توش نبود، بعد اصالت الماهیتی توش پیدا شد، بعد اصالت الوجودی توش پیدا شد، تباین وجودی توش بود، بعد تشکیک توش اومد، همش فلسفه است. خب این مرکب اعتباری از 100 گزاره، 1000 گزاره، 2000 گزاره چطور شد فلسفه؟ خدا رحمت کنه ایشون، بسیار بسیار خوبی کرده ایشون. گفتی تسمیه علوم یه چارچوبی داره تو مرکب اعتباری، باید یه کسی مرکب اعتباری رو خوب تصویر کنه و واقعا خدا حفظ کنه آقا رو. این آقای میگن این که من روز اول گفتم فقه اکبر فقه اوسط، یعنی این، یعنی کسی باید بدونه موجود حقیقی چیه، موجود اعتباری چیه، و تو تسمیه کجا با حقایق کار میکنه، کجا با اعتبارات. شاید اصلا تو تسمیه نشه با حقایق کار کرد، حتی مرکب حقیقی رو تو تسمیه شما باید با عنوان اعتباریش کار کنه، چون محمول اعتباریه. خدا واقعا ایشونه بیامرز امام. ببینید این که ما میگفتیم قدر آقا رو بدونید، بین خود و خدا نرو تعبد آقا، تعبدی ندارم من والله. این کار ایشون، این قشنگ، این حرف فهم رو شما، این فقه اوس اکبرت رو درست کن، بعد بیارش تو فقه اوسط، بگو ببین اصول تعیین تکلیف میشه، از برفنباری اصول خارج میشه. تسمیه، ببین ایشون نشون داده تسمیه ضابطه میخواد. تسمیه در مرکبات اعتباری جامع میخواد، البته با مبنایشون تسمیه در حقایق هم چاره ای نیست. مثلا نگاه کن، وقتی به یک کسی میگن انسان، واقعا وقتی کسی اسم انسان رو گذاشت حواسش بود که این انسان حیوان ناطقه و انسانه؟ حواسش بود که نطق مثلا عرض ذاتی فصل انسانه یا نمیدونم خاصه انسانه؟ نطق ظاهره، نطق با، یعنی بحثایی که فلاسفه میگن، نه حرفا توش نبود. از تسمیه قشنگ ایشون میخواد یه مبنا رو درست کنه، بگه ببین تسمیه یه مسما میخواد، این مسما یه جامعه ایست که شما این جامعه را عقلایی و اعتباری باید اعتبارش کنی. اگر این تسمیه جامعه خاص که میخواد و جامعه رو شما تسمیه میکنید، اون موقع ممکنه شما تو وضع خاص موضوع لخاص گیر کنید. خدا رحمت کنه ایشون رو، بگید اینجا نداریم، نه تو وضع خاص موضوع لعام. یعنی زیدو هم که میخوای اسم بذاری، بچت که به دنیا میاد چطور اسمشو میذاری؟ برای یه موجود خاص خارجی با این ابعاد کوچولوی ایطوری اسم میذاری؟ یا یه طوری اسمشو میذاری که علامه دهرم که میشه با اون هیبت و هیکل و جاه و جبروت، همون اسمه. ببین این قانونا، ایشون امام خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی معطلتون نکنم، یه مبنا اینجا دارن، یه مبنای قشنگی تو تسمیه دارن، مخصوصا در مرکبات اعتباری. حالا حقایقش دیگه اضافه کاره، اگر اون مبنا رو کسی یاد بگیره. حالا ما یه کاری که خدمت سرورانمون انجام دادیم در بعضی از جلسات مشاوره، انشالله اگر خدمتتون رسیدیم یا اساتید و هیئت علمی ما خدمتتون رسیدن، ما نشون دادیم این کار اول بار از آخوند شروع شده. ما فقط یه ملاحظه خدمت امام داریم، خدا رحمت کنیش، میگیم آقا این کار بزرگتون رو اگه مثل ملا صدرا انجام میدادی تا حالا تو حوزه جا افتاده بود. ملا صدرا میدونید کاری که کرد این بود، تو اسفار نیومد خروجی کارشو بگه، بلکه اومد این خروجی کارو تو سیر تفکر مشا و اشراق نشون داد، که بو علی هم اینو گفته، شیخ سهروردی هم اینو گفته، ابن عربی هم اینو گفته، کیم اینو گفته، کیم اینو گفته، که قشنگی را بیفته یه حرف. لذا فرق مثلا اسفار و مشاعر همینه. تو مشاعر ملا صدرا مدعاها رو خیلی خلاصه و شسته و رفته و استدلالی گفته، تو اسفار پیدا کردنش کار سختیه. ببینید این، ما به لذا به رفقا میگیم دور اول درس ما اسفاره، فعلا چاره ای هم نداریم. ما میگفتیم اگر امام اینو به آخون نسبت میداد، کجا آخون اینو گفته؟ اول کفایه آخون همینو گفته. ببین اول کفایه، وقتی کفایه رو باز میکنید آخون همینو گفته، گفته بابا تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین. ببین چه قشنگ حرفا، خیلی حرف عجیبی از آخون. تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین، تداخل و بعض العلوم. ببین بس اینا، آیا در یه مرکب اعتباری مثل علم مثلا لغت و علم اصول که ما چی داریم؟ لا یقال علا هازا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما، اینا فانهو یقال ایطوری لا یکاد و یسهل ذالک تدوین و علمین و تسمیت هما بسمین بل تدوین و علم واحد. قشنگ آخوند اقلائی اقلائی مثلا را علو فز کرده، گفته در این مرکب اعتباری شما میتونید دوتا علم تدوین کنید و دوتا اسم بذارید، کجا میتونید کجا نمیتونید، کجا میشه علمین کجا میشه علم واحد، کجا میشه تسمیه بسمین کجا میشه تسمیه بسم واحد. اگر کسی اونجا تونست تو مرکبات اعتباری و حتی حقائق بر اساس قبول مبنای وضع خاص موضوع لعام تدوین علمین و تسمیه بسمین یا تدوین و علم واحد و تسمیته بسم واحد را تصویر اقلائی کنه، اون موقع ممکنه جامعش یک کاری بکنه که بعضی از مباحث لغوی حقیقتا اصولی باشه، هیچ اشکالی نداره. بعضی از مباحث لغوی هم لغوی هم اصولی، هیچ اشکالی نداره. بعضی از مباحث اگه اینطوری نباشه اصول را نمیفته، اون موقع اگه این حرف درست در بیاد که مبنای من این بشه تو این مرکب اعتباری یه جامع درست کنم، میتونم اینو تو مشتق پیاده کنم. بگم مشتق میدونید چیه؟ مشتق یه جامعی داره که در حیات پیاده میشه، در جوامد هم پیاده میشه. اون مشتقه، خود مشتق رو باید مسماشو درست کنم اول، تصویر جامع تو کلمه مشتق رو در بیارم. اگه تصویر جامع تو کلمه مشتق رو درستش کردم، اون موقع مشتق یه مسما داره، خودش یک مسئله اصولی. اینطوری میشه، اصول چی؟ اصول یه مسما داره. ببین من اگر بتونم تو این مرکبات اعتباری قشنگ جامعه ها رو در بیارم، اون موقع جامعه در مرکبات اعتباری مشکل من حل میکنه. این مطلب یه تتم توضیح هم داره که من ندای آقای کمالی رو هم اجابت کنم. تو فقه این بحث کولاکه، کولاک. من به شما سفارش کنم هر وقت اگر بخواید همین مبانی فقه الخمینی رو ادامه بدید، حتما خلل رو باید بخونید، پیش استادم باید بخونید. الخلل و فسلا امام داره، امام آخرین نوشتش خیلی هم ماهر و قوی، تمام مبانیش اونجا تو فقه تو کتاب است، تو خلل پیاده کرده. امام ما رفتیم به مدرسه ای دو سال پیش درس خلل بدیم، آقایون بعضی از سرورانمون هم تشریف دارن، واقعا موندیم روایت معنا کنیم. مثلا امام علیه السلام فرموده فسجد سجدته سه لکل زیادت و نقیصه. حالا میگم براتون بگید اصلا گیر کردن آقایو آقای خویی گفته نمیشه، اصلا روایت باید تعویلش کن. مرحوم شیخ عبدالکریم گفته نمیشه، امام فرموده فسجد سجدته سه لکل زیادت و نقیصه، نمیشه. چرا؟ چون جامعه خلل قابل تصویر نیست برای اینا، خلل رو فقط تو بعضی ها قائلن، بگن خلل به زیاده نداری. بابا امام فرموده نمیتونی، لذا اینو پیادش کنید. این جامعه خیلی خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. اگر من جامعه را در عنوان در همه عناوین فقهی، در صلات، در صوم، در خلل، در شک، هر چه عنوان شما تو فقه بیارید اینطوری، تا این تسلط رو پیدا نکنه کسی بتونه تو مرکبه اعتباری طوری جامعه را تصویر کنه، اون موقع میبینید به روایت عمل کرده. خب پس ما الان عرضمون اینطوری جمع کردیم. آقایان عزیز ما، ما میتونیم با تصویر یک مبنایی بحث از ماده امر و ماده نهی رو اصولی کنیم، و اگه این کار نکنیم کتاب اوامر متوقف میشه، کتاب نواهی هم متوقف میشه. خواهید دید تو بحثای نواهیشو میبینید، حالا اوامر رو قبلا درس دادیم. یه جامع رو باید بین اینا درست کنید، بعد کتاب نواهی تو شکل میگیره. اون موقع وقتی میگید ان نهی و مثلا فلان، این نهی اصلا اختصاص نداره به صیغه لا تفعل. هیچ ازیا با اشاره ظهور پیدا میکنه. چنو ظهوری بعدن میبینید اینجا ما با آقای نائینی درگیریم، با شهید صد درگیریم. خودتون آماده کنید، اون اطلاعات عوامه را هم گذاشتیم تو سامانه، چاره ای نداریم دیگه، الان اول نواهیم. از آقای پورفیاض هم باید خواهش کنیم جلسات مشاورات علمیشو سریعتر را بندازه دیگه. من هم امرم دائره بین المحظوراته، میخوام خیلی طولش ندم، عرض کردم چاره ای هم ندارم، مبنا را هم بگم تا حرف امام جا بیفته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.